این همه داستان بوده. ببینید آقای راست، ماده 6 رو شما من جلو هر ترم اول اقتصاد خونده بذارید، جناب آقای کورزنگری که مقام اجرایی داشتن میگن ایراد نداره. نه، قانون سراپا ایراده. ماده 6 ببینید جلوی هر کار، ببینید ماده 6 چی میگه؟ به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیر دولتی خصوصی و تعاونی. تعاونی کلا تا الان خیلی هیچ اقدام عملی صورت نگرفته.
بله.
اصل موضوع میدونید که بعد از توسعه اقتصاد در بخش عمومی، بله، بحث تعاون بوده.
اصل 43 دیگه.
بله. بله. بعد و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت اقتصادی. ببینید به کیا؟ فقط وقتی از دولت مسئولیتی میخوایم میگیم قوه مجریه است، هیچ ارزشی نداره. قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه است. وقتی در مسائل مطالبه گری میگیم، میگیم آقا دولت معظم، باید دولت پاسخگو باشه. فقط قوه مجریه مستثنا میشه تو این بند. خب چرا مجلس باید چنین قانونی در اون مقطع، من بحث مجلس تصویب کنه؟ ببینید شما در کجای جهان، شما یک مصداق بیارید، یک مصداق بیارید و بگید که این مثلا این عرایض بنده غلطه. ببینید تمام اشخاص حقوقی، مؤسسات عمومی، نمیدونم نهادهای نظامی و انتظامی، ببینید جناب راسخ، در قانون اساسی ما شخص اول کشور رهبری هستند، دیگه مشخص. و کسانی که خب رهبری منصوب میکنن، یعنی که ما در علم اقتصاد بحث اینه که واگذاری از کجا شروع میشه. میگیم حضور دولت ها در مدل های اقتصادی سیاسی جهان، منشأ حضور دولت در اقتصاد باعث جانشینی جبری میشه، یعنی مثل قارچ های بزرگی میشه، مثل درخت های بزرگی در جنگل میشه که نمیگذارن آفتاب بگه درخت های کوچک برسه. بونگاه های بزرگ ما نمیتواند بونگاه های کوچک باعث رشدش بشه. فلسفه این کار اینه، لذا مجلس میاد اجازه میده نهادهای نظامی و انتظامی شرکت بخره. ما شاهد امروز بعد از 2 دهه واگذاری اموال مردم بگیم برقراری رقابت سالم،
این تخلفات که صورت گرفته که رفتی به اینجا نبوده، نداره داره.
چرا دیگه این ماده 6 تصریح
میکنه؟ نه نه نه، موضوع اینه که اونجوری که اتفاق افتاده، فسادهایی که پیش آمده در نهادهای نظامی و خصولتی هایی که در واقع خریدار این مجتمع ها شدن پیش نیامده. فسادهایی که اتفاق افتاده در جاهایی رخ داده که به غیر از اینها واگذار شده و الان فجایع اون داره کشور رو تهدید میکنه.
دوست. ببینید اگر اینها به سهام عدالت وار، که با خودم حالا انتقادی به سهام عدالت دارم، گذشته حالا 17% آماری که خود سایت سازمان خصوص سازی منتشر کرده، 17% کل این واگذاری ها شده سهام عدالت.
دوست.
امکان نداره توش فساد بشه جناب آقای راسخ.
دوست.
چرا 80 میلیون طرف نفر اونجا مردم منتظرن، حتی سخنگو گذاشتن براش. خب اونها رو هم اگه پنهانی، چرا سازمان خصوصی سازی 2 میلیون شرکت که نیست که الان اخیرا اگه هفته نامه روزنامه نیویورک تایمز دیده باشین 90,000 اسامی فورچونی کرونا رو منتشر کرد تو صفحه اول. این همش 1000 تا شرکت آقای راسخ. او بی شرکت نامشو بگو، خریدارشو بگو، قیمتشم بگو، بذار مردم بدونن این اموال مال مردمه. در امانت در دست دولت‌هایی که انتخاب میشه. این کار بسیار ساده‌ایه.
آقای مصلحتی، آقای قلی‌زاده در واقع علاوه بر نقدی که دارن به رویه فعلی مطرح می‌کنن، دارن راهکارم ارائه میدن. راهکاری که الان در مواجهه با رسانه مردمی که تعامل میکنن میگن مگه اسم این سهام عدالت نیست؟ یعنی که قاعدتا به جای 47 میلیون نفر بایستی 80 میلیون نفر واجده اون باشن و پاسخ کسب این مسئولین وقت الان داریم میشتبیم اینی که فعلا تصمیمی در این باره گرفته نشده. ما میخوایم به انحرافی که در حوزه دشت مغان اتفاق افتاده، یعنی کشت و سنت دشت مغان اتفاق افتاده بپردازیم. اما میخوام بگیم حالا که الان این چند تا ابطال شده، مثل هپکو و هفت تپه و آلومینیوم المهدی و دشت مغان، شرکت کشت و سنت دشت مغان، الان آیا میشه این رویه رو برد درست کرد به این سمت و سو برد یا نه؟
در واگذاری ها الان عمده بحث در اون بحث تعارض منافع، چون الان اون لایحه هست، قانون که نشده که بگیم اون لایحه هست.
صحبت من با آقای بگی همین
بله
بود.
بله اون لایحه هست و حتی اون لایحه شفافیت هم که اومد در مجلس اقدر سر تاشو زدن که شد اسم بلا جسم، یعنی اسمی هست ولی جسمی نیست.
بله.
یعنی تمام موارد مترقیش حذف شد.
درست.
شما شاید نزدیک به 80 بندش حذف شد. یعنی اون اولیه با این آخریه تقریبا هیچی ازش نموند.
نموند. بله.
این از این که شما بفرمایید که لایحه میاد چه اتفاقاتی میفته از اون لایحه تا بشه قانون، این شما همین آیه قلی‌زاده تشریف دارن، این لایحه عمومی خصوصی که همین الان بله. قرار شد بیانش در اواخر مجلس دهم.
اصلا گفتن اصل 85 بشه.
یعنی 85 بشه، توجه بیای ما به وزیر اختیار بدیم یک طرحیو که زمین گران قیمت توشه با اجازه داره 80% تخفیف بده، خریدارم بره از دولت وام بگیره، از بانک وام بگیره، یعنی هیچ منبعی، یعنی ما
یعنی این خصوصی که الان اتفاق افتاده،
یعنی از خصوصی هم بدتر، یعنی یک فاجعه ملی دیگه ای هم در قرار شد اتفاق بیفته. به استاندار اجازه بدی 50% ببخشه، به وزیر اجازه بدی 80% ببخشه، منابعی هم که میخواد بیاره وسط. یعنی ببینید
منظور طرح نیمه تمامه دیگه.
هر طرح ببین طرح نیمه تمام عموما زمین گران قیمتی دارن که قابل استحصال نیست، یعنی ما میخوام اینو واگذارش کنیم.
بله.
خب الحمدلله با تلاشی که همه دلسوزان کردن، هم در مرکز پژوهش‌ها، هم برخی نمایندای مجلس، خود دیدبان شفافیت و اداره بیانیه صادر کرد و ما تلاش کردیم، همه دلسوزان الحمدلله جلوش گرفته شد و این اومد به مجلس 11 و قطعا با این شیوه قطعا تصویب نخواهد شد.
بله.
و امید هست که این اتفاق بیفته. آقای بیگی دوستان هم دنبال هستن.
حالا پیشنهاد درباره اینه که الان ابطال شده.
ما وقتی میخواییم به کیس مغان ورود کنیم،
بله،
یک کیس در اصل نمونه ای هست که هم واگذاریش در این دولت اتفاق افتاده. یه دفعه دیدید یک واگذاری در دولت قبل اتفاق افتاده. این دولت میاد بهونه میگیره که در اون دولت این ایرادات بوده، این ایرادات بوده به نفع اون فلان کسک
گروه سیاسی. اصلا ببخشید آقای جلواتی من صحبتتون رو قطع میکنم، ما اصلا نگاه دولت ها رو
نه حالا عرض میکنم،
خب این اصلا این موضوع فرشنده
کردم. بله آقای راسل، من اگر اینو اشاره میکنم یک بهانه ای دست دولت ها هست. وقتی ما میایم در مورد نقدینگی صحبت میکنیم، ما در تورم صحبت میکنیم، اینا یک نصف سال نصف دولت اولشون رو میندازن گردن دولت قبل. یعنی 4 سال مردم درگیر اینن که آقا این اتفاقاتی که هست
گردن قبلی
به دولت قبله. توی دولت بعدی شده، توی 4 سال دوم هم پاسخگو نیستن، میگن خب پس دولت بعدی جواب بده. یعنی یه سری ایرادات ایجاد میشه که بعد دوباره همین سیر تسلسل باطل. من اگر اینو عنوان میکنم دولت، منظورم دولت خاصی نیستن. ببینید اصلا من به دولت خاصی اشاره نکردم. ببین این مطلب، من فقط این مطلب آخری مطلب، ببین اگر واگذاری ها به بخشای نظامی نهادها اونجا هم ما و مجلس باید مر قانون و خواستگار و مطالبه کنه، یعنی قانون باید رعایت بشه، اجرای صحیح قانون، همین قانونی که میگیم ایرادات داره. ولی وقتی ما به یه بخش خصوصی واگذار میکنیم دیگه از دست دولت خارج شده. ولی وقتی وارد یک نهاد میشه، وارد نظام، نظامی یعنی چی؟ یعنی دولت، یعنی نظام. نهاد کیه؟ نهادی که مقام معظم رهبری رئیسش رو منصوب میکنه، وقتی شدی هلدینگ و شرکت زیر مجموعه داره، بازم بخشی از نظامه. یعنی اگر نگم از این جیب به اون جیب شده، ولی من میتونم اینو بگم که اونجا کسی رانتی ایجاد نکرده که برای فرد خاص و گروه خاصی باشه. یعنی اگر حتی تخلفی هم شده که نباید بشه، که قطعا مقام معظم رهبری در این نوع تخلفات تذکر دادن. حتی شما مستحضرید که توی در از تأسیس بانک های دولتی، در بانک های نظامی، حضرت آقا ورود کردن و رئیس تعداد کل نیروی مسلح اعلام کردن که اینا رو تجمیع کنید.
بله.
یعنی اونجا معذور که آقا ورود میکنه، یعنی بله. که ضرورت داشته باشه. ولی عرض کنم اون مغان تقریبا ما بخوایم بگیم یه چیزی ما میگیم، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، در مغان آنچه بدان همه دارن در این واگذاری اتفاق افتاد. بحث تعارض منافع، بحث عدم کارشناسی صحیح، بحث عدم رعایت قانون، بعد عدم اهلیت. شما هر چی که شما تو هر بخش از این قانون که ورود کنید، مثلا نفر اول باطل شده، نفر اول اهلیت نداشته، در زمان بازداشتش در زندان اعلام انصراف کرده و دادگاه حکم داده به ابطالش. خب نفر اول اینجور شده، آیا در آن زمان ما نفر دومی داریم؟ قانون مزایده هست، قانون مناقصات هست، مزایده، قانون مزایده و مناقصه که صحیح شفاف هستش. میگن اصلا وقتی این رفت ضمانت نامشو گرفته از بانک، از بانک عامر ضمانتشو گرفته، دیگه اصلا نفر دوم معنا نداره که ما به نفر دوم واگذار کنیم. حالا به نفر دوم واگذار کردید به غلط، اینجا قیمت گذاریش چرا درست انجام نشده؟ ببینید شرک، من یه مثال بزنم برای دوستان و شنوندگان، خیلی این مثال شرکت بعضیا میگن 20 در ساواس، بس در شهر سرعتی ساواس، این 20% ظرفیت اسمیش کار میکنه، اونم کارمزدی برای دیگران طبق گزارش حسابرسی خودشون.
بله.
21 هکتار بیشتر زمین نداره، 21 هکتار، نهایت حتی تو صورتهای موریش 2.1 هکتاره، ولی گزارش میدانی ما میگه 21 هکتار.
بله.
یک باب کارخونه هم داره. الان شما در بورس 4500 میلیارد تومان قیمت گذاری شده، یعنی الان سهامش که معامله میشه، همین دوستان هجوم آوردن مردم به سمت خرید، این شد. ما اومدیم مغانو با 71,000 هکتار زمین.
چه زمینی؟
15 بام کارخانه، 23 میلیون متر مکعب سهمیه آب. وقتی من اینا این عدد رو بگم، عدد قیاسی دیگه، ببین قیاس بکنید.
بله.
73,000 هکتار 2 هکتار یا 20 هکتار. ببینید اینها اعداد، عددی که شاخص ها به ما میگن. من اصلا عدد از رو خودم که نمیگم، از رو بله. عدد خودشون میگن.
آقای بیگران چه احساسی دارید همچین تخلفی
رو برام؟ ببین آقای راسخ، ببین این بگم آقای بیگی فکر کنم دلش از من خیلی پرتره.
بله.
ببین ما اون شرکتی که 20% ظرفیت اسمیش کار میکنه 4500 میلیارده، همین فرد، یعنی ببین اومدن اینو 1800 میلیارد دادن همین مغانو به همین فرد، به فردی که کارخونه اون کارخونه 20 درصدیشو 4500 تو بورس داره میکنه، اینو واگذارش کردن 1800 میلیارد، 100 میلیارد هم بده یک سالم تنفس داره، بقیش هم 9 ساله بهش بدن. او وقت کسی نمونده از استاندار، معاون استاندار، دفتر معاونور رئیس جمهور که تلاش نکنه جلوی این، جلوی این ابطالو بگیره. ببین این واقعا، ببین مردم باید بدونن اگر قرار باشه قیاس باشه اون 4500 میلیارد باشه، مغان 60,000 میلیارد ارزششه. شما کشت و صنعت مغان وقتی میگی، شما وقتی میخوان در خوزستان یا در جنوب یا در غرب کشور ذرت بکارن، اولین چیزی که عنوان میکنن میگن ذرت 604 و 704 مغان.
بله.
یعنی ما تهیه بذر کشور که جلوی واردات ما رو در زمین بذر میگیره، این از طریق مغان انجام میده، تأمین گوشت، تأمین شیر و خیلی از کالای استراتژیک کشور رو مغان تهیه میکنه. یعنی ما یک شرکت استراتژیک رو واگذار کردیم، اونم به بای بخت. آیا ما اگر بخوایم مال ملک خودمون، مال خودمون رو بفروشیم، اینجور عمل میکنیم؟
بله. متشکرم آقای جلواتی. قبل از اینکه توضیحات های بیگی رو بشنویم، یه فایل صوتی، یک بسته صوتی بشنویم، توضیحات آقای پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوص سازی، دو روز قبل از بازداشتشون.
برگردم به بحث مغان که عزیزمون فرمودن، دو تشکر هم میکنم ازشون. ببینید این که میفرمایید مغان، کش سنت مغان 68,000 هکتار زمین داره، درست میفرمایید، منتها فعل بعید، ابعد اندر ابعد، ابتدای مسیر که کش سنت مغان تأسیس میشد 40 سال قبل، 40 سال قبل، اون موقع زمین های کش سنت مغان 68,000 هکتار بوده است. آنچه که سازمان خصوصی سازی سال گذشته به مزایده گذاشت و کارشناس فرستاد، ارزیابی کردن، گذاشت کارشناسی در اومد، جزء صورت‌های مالی شرکتی به نام شرکت کشتنت مغان دارای ثابت ثبت شده بود، سند داشتن، میتونستن در موردش حرف بزنن، 27,000 هکتار بود. شما میگید خب با بقیهش کو؟ فاصله خیلی زیاده. بله، فاصله خیلی زیاده. از 68,000 هکتار تا 27,000 هکتار، بخشیش که حدود 18,000 هکتاره شده کشتنت پارس، اون هم داخل همون زمین ها بود که جدا شد، شد یه شرکت جدایی که عزیزمون فرمودن که الان در بورس هم وارد شده این شرکت و قیمتی هم داره و داره معامله میشه. بخشی دیگر هم میماند، زمین هایی که جزء متصرفات، جزء چیزهاییست که شرکت در او دخالتی الان نداره، یعنی یه عده عشایر اومدن اونجا رو تصرف کردن یا با اجازه یا بی اجازه یا در زمانهای گذشته براشون سند جدا صادر شده، داده شده دستشون، یا اختلافی سند داده خواهد شد، مال شرکت مغان نیست. در هر حال خیلی سریع، خیلی شفاف خدمتتون عرض میکنم، آنچه که به عنوان دارایی ثابت شرکت مغان ارزیابی شده، قیمت گذاری شده و فروخته شده 27,000 هکتاره. معنای مخالفش اینه که اگر زمانی معلوم بشود که مازاد 27,000 هکتار به هر دلیلی به شرکتی به نام کشتنت مغان تعلق دارد یا داشته باشد، متعلق به این خریدارمون و این شرکتمون نیست، اون متعلق به دولت به موجب صراحتی که در قرارداد وجود. من خواهشم اینه که روی عدد دیگه تردید نکنیم، یعنی معلومه دیگه، گزارش کارشناس رسمی دادگستری معلومه، گزارش قیمت‌گذاری ما معلومه. خواهشم دیگه بین 27,000 و 68,000 تردید نفرمایید، اون چیزی که دولت واگذار کرده داخل دارایی 27,000 هکتار. اما در مورد قیمت، این که میفرمایید چرا شفاف صحبت نمی کنید، من باید عرض بکنم که نمیدونم چند بار باید من شفاف صحبت بکنم. این سوال شما رو من روی آنتن تلویزیون عینش رو پاسخ دادم، نگاه به دوربین کردم، گفتم عزیزان منو فراموش بکنید، خودسازی رو هم فراموش بکنید. اگه کسی دارید توی گرمی پارسابات، اونجا کسی رو دارید، فامیل دارید، زنگ بهش بزنید. بعد اینکه این صحبتهای من تموم شد، بهش بگید که آقا توی گرمی پارسابات بیوه‌سوار اطراف کشتنت مغان هکتاری، توجه بکنید هکتاری، زمین چند. من عین این کار رو کردم با ده ها آدم معتمد که حرفشون اینه، جواب گرفتم از اونها، جوابشون رو هم خدمت شما عرض میکنم، ضرب و تقسیمتون هم انجام بدید. گفتم هکتاری، هکتار یعنی چقدر؟ 10,000 متر مربع. هکتاری زمین آبی، یعنی زمینی که آب روش دیمی نیست، ابتدای جاده در قواره های کوچه که 2 هکتاری، 3 هکتاری، 4 هکتاری، 5 هکتاری قیمت بگیری می شود 120 میلیون تومان برای قواره های کوچک. کارشناس ما به جای اینکه یه قواره 5 هکتاری رو قیمت گذاری بکنه، یه قواره 27,000 هکتاری رو قیمت گذاری کرده. وقتی شما میخواید برید خرده فروشی یه چیزی رو بخرید و عمده فروشی یه چیزی رو بخرید، بین این دوتا تفاوت وجود داره. یه قطعه 10 هکتاری با یه قطعه 10,000 هکتاری که 1,000 برابرشه، لابد تفاوت قیمت داره. تفاوت قیمتی که داره باعث شده که اون 120 میلیون تومان تقلیل پیدا بکنه. اگر شما هم همین الان بری از خود مقام بگید آقا من 10 هکتار از شما زمین میخوام، نه 10,000 هکتار، قطعاً اون هم بالای 120 میلیون تومان یا 120 میلیون تومان با شما حساب خواهد کرد. تفاوت، تفاوت عمده فروشی و خرده فروشی است. خیلی شفاف عرض کردم، گفتم کارشناس ما برای 27 هزار هکتار قیمتی که گذاشته 56 میلیون تومانه و این در حالی است که زمین‌ها همشون آبی اول جاده با خاک عالی نبوده. 27 هزار هکتار همه جور توی جبهه اول هست، کنار جاده هست، کنار جاده نباشه، متوسط باشه، اونور باشه، قیمت ها از 40 میلیون تومان بوده تا 120 میلیون تومان. توی قواره های 10 هکتار، 20 هکتار، 5 هکتار، 3 هکتار توتالش عمده فروشیش یقینا میشه همین. من این بحث ها رو برای همه عرض کردم، گفتم 4 تا کارشناس رسمی دادگستری، 2 تا از بومی، 2 تا از تهران فرستادیم، قیمت گذاری کردن. قیمت گذاری انصافا مولا درزش نمیره. شرکت کشتنت مغان عزیزان ای پی اسش منفی، یعنی کسی که این رو 1850 میلیارد تومان با قیمت یک جا نقد و 3470 میلیارد تومان نقد اقساط از ما خریداری کرده، در مقابل ای پی اس منفی این رو از ما دریافت کرده. توی بورسی هم چه اتفاقی میفته که کسی بیاد 3470 میلیارد تومان سهام بخره با ای پی اس منفی؟ بله، اگر اینم میرفت توی بورس دیگه نمیشد 3470 میلیارد تومان، میشد 600 میلیارد تومان، میشد 500 میلیارد تومان، میشد 900 میلیارد تومان. منم دیگه اینقدر نباید جرم و جر میدادم، توضیح میدادم. اما چه بکنم که مغان وارد بورس نمیشد، نمیخواستم بشه. اگر میخواستیم بگیم از طریق بورس بفروشیم، باید 100 سال سیو منتظر میمونیم که این وارد بورس بشه یا نه. به همین خاطر قانون گفته که شرکت های بورسی رو بورسی بفروش، اگه بورسی نتونستی بکنی نشد، مزایده خارج از بورس بگذار و بفروش. این تکلیفی که قانون برای ما روشن کرد.
خب با توجه بگی به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، آقای دکتر بیگی، توضیحات آقای پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی رو شنیدن. نکته مهمشون قیمتش بود که اشاره کردن، از نصف هم حتی کمتر از نصف هم تقلیل پیدا کرده و تأکیدی که گفتن آقا مو هم لای درزش نمیره. حالا نمیدونم چی جوری شد که مو لای درزش نمیره، ابطال شد آقای دکتر بیگی.
ببینید موضوع این هستش که ایراداتی که برای این واگذاری مترتب هست، عدم رعایت قانون مزایده و مناقصات دولتیه. اساساً ارزیابی کارشناسی که اتفاق میفته لزوماً ارزش اون برای مدت 6 ماهه، ضمنی که در همون 6 ماهی که این ارزیابی درش اتفاق افتاده، ما شاهد رخدادهای فاحش اقتصادی هستیم. یعنی قیمت ارز از 3500 تومان به 15000 تومان رسیده. بعد تازه مبنای واگذاری هم ارزیابی کارشناسی بوده که 9 ماه قبل اتفاق افتاده. یعنی ضمن این که به نفر دوم واگذار شده، این برخلاف قانون بوده چون مزایده اساسا باطل شده بوده، سپرده ها و ودیعه های شرکت کنندگان رو به اونها پس دادن، بعد از 2 ماه آمدن استناد کردن به همون مزایده باطل شده به نفر دوم واگذار کردن با همین کیفیتی که ملاحظه میکنیم که رئیس سازمان خصوصی سازی داره اعلام میکنه که ما این رو به نصف قیمت موجود
دلیلی که آوردن دیگه بله
محاسبه کردیم، در حالی که قیمت زمین زراعی در مغان که دارای حقابه ای هست که این حقابه 1/3 آب شرب تهرانه، یعنی اون چی که یعنی مجموع سد لار و لطیان و سد کرج 1/3 همون سد میل مغانی هستش که برای این کار زده شده. و خب این موضوعات بسیار بدیهی نادیده گرفته شده و ما این رو واگذار کردیم به 100 میلیارد تومان نقد که خریدار همون لحظه‌ای که این 100 میلیارد تومان رو پرداخت می‌کرده 125 میلیارد تومان معوق بانکی داشته، یعنی با پول دولت مال دولت رو خریداری کرده، ضمن اینکه بدهی‌های قبلی و گذشته هم برایش مترتب است. خب این خصوصی سازی ایرادات اساسی بهش متوجه هست که ما این واگذاری رو انجام دادیم.
بله.
این واگذاری خلاف قانون بوده. عرضم اینه که موضوع خصوصی سازی تابع این اصل هست که
خب ممنونم آقای بگی. حالا حتی یه موضوع هم در باره برند در واقع این شرکت بزرگ هست که بیشتر بودی که از با یکی دیگر از نمایندگان مجلس که من صحبت میکردم
ارزش غیر مادیش
مقایسه میکردن با یک شرکتی مشابه همین در آمریکا که چقدر ارزش افزوده ایجاد میکنه برای آمریکایی ها و شاید نیم به اندازه نصف در واقع شرکت کشور صنعت دشت و مقان ظرفیت درش هست. حالا به حال موضوع برند شرکت هم مطرحه که حالا حقیقت فرصت نمیشه خیلی بهش بپردازیم، فقط جهت تنویر ذهن مردم این رو عرض میکنم. قاعدتا الان آقای بگی دولته که باید بیاد و مجدد این رو واگذار بکنه. مجلس چیکار میخواد بکنه برای این؟
ما باید بریم
این و مشابهش
به سمت تقویت سهام عدالت.
زنده باشید. ممنونم آقای بگی. آقای قلی‌زاده خیلی کوتاهی ممکنه در قالب جمع‌بندی توضیحی اگر هست درباره دشت مقان بفرمایید.
مطالعات دانشگاهی قابل سرچ هم هست الان کاملا نشون میده خیلی دفاع پروسه تزه های پایان نامه اینا که عملکرد واگذاری ها قبل و بعد معنادار نبود، هیچ فرقی نکرده. یک بله. یعنی تو این 2 دهه سازمان خصوصی دکونی بوده که به هر حال مصیبت رو برای اموال مردم بار آورده. ما قانون باید خط و مرزها رو دقیق مشخص کنه، شفاف مشخص کنه تا ما با امروز با چنین مسائل و مصیبت های مواجه نشیم.
بله.
شرکتی که در سال 1353 با 100 میلیون دلار به اصطلاح سرمایه اولیه احداث میشه، جزو شرکت بزرگ در خاورمیانه، بزرگترین بله. کشور صنعت هر کشوری باشه به این افتخار میکنه. واقعا این نیست که ما در بقیه واگذاری ها گل و بلبله.
بله.
نه، این شرکت خصوصی تو بوده خرید کرده ما اینجوری بهش گیر بدیم. شما بقیه قصه ها رو بخون. پالایشگاه های کشور، دولت کشور ما نمیتونیم پالایشگاه بسازیم به اون صورت. حالا ستاره خلیج فارس قابل بحثه.
بله.
پالایشگاه کشور بیاد کل پالایشگاه رو واگذار کنه، امنیت شخ... انرژی کشور چی میشه؟ مثلا حالا در مسائل زیاد
همینطوره. حیف که قانون عطف به مسابق نمیشه و اینا میشد بگیم که آقای بگی به واگذاری 85 تا 92 هم ورود میکردی. بله. آقای جلواتی جمع‌بندی شما رو بشنویم. بله. و ختم کلام
عرض کنم خدمتتون که همینجور که دوستانم فرمودن نباید مستاق اون ضربان مست که از چنگار گرگم در رو بودی ولی در عاقبت گرگم تو بودی.
بله.
این نشه که یه دفعه ما اینو از دست اینا بگیریم بدیم به یک کسی دیگه ای با همین رویه غلط.
بله.
این یک موضوعی که الان خیلی لازمه دوستان توجه کنن اینه که متاسفانه در حالی که همه کشور درگیر بیماری کرونا بودن، یک سری دوستان برای تطهیر خصوصی سازی و صحت بخشی به این واگذاری غلط.
بله.
در معاونت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور جلسه میگیرن در پایان سال 98.
بله.
و اینا میخوان جلوی این ابطالو بگیرن و اونجا به خصوصی سازی دستور میدن که شما باید بری لایحه بری در دولت، باید این کار رو بکنی، باید شما شکایت رو پس بگیری، یعنی تمام تکالیف. دو تا موضوع اتفاق افتاده چون ما تو تمام این خصوصی‌سازی که مجرد به ابطال شده تخصصی کار کردیم. یکی این که مدیر عامل اسبق هفت‌تپه کشت سرای هفت‌تپه گفت من در هیئت واگذاری اومدم گفتم شما این دارایی‌های ما رو ندیدید، دارایی ما رو ندید، اینو ندیدید، مثل همین مغانی که میگه من در
بله بله.
که 20000 هکتار یا 40000 هکتار رو ندیدم، میگه من اومدم گفتم گفت پس برید شما از مسیر خصوصی‌سازی خارج می‌کنین، برید شما اینا رو محاسبه کنید برای ما بیارید. گفت من اومدم همه معاونین رو جمع کردم، گفتم آقا اینا رو برام گفت. دیدم همه معاونی به میخندن. گفتم چرا میخندی؟ گفت بابا واگذار شد، یعنی مدیر عامل فرستاد دنبال نخود سیاه. برزا گفت برو تو اونا رو برآورد کن. پس از اون دوباره واگذارش کردن هفته پر. به همین آقایی که الان پرونده دادگاهیش هست. این یک دو در هپکو اومدن علارغم حکم قضایی که افزایش سرمایه رو ممنوع کرده بود، اومدن کسی که 1,000,000 تومان، نه 10,000,000 تومان، 1,000,000 تومان برای هپکو داده بود و خریده بود، اومدن در یک شب سرمایه‌شو از 1,000,000 به 1,200 میلیارد تومان افزایش دادن. او وقتی که اعتراض کردی به سازمان خصوصی، گفت من تعهد ثبتی ازش گرفتم که در این افزایش سرمایه شما هیچ دخالتی ندارید. مگه میشه با اون تعهد ثبتی ما قانونو که مالکیت رو به اون واگذار شونده اعطا کردیم ازش سلب کنیم؟ اصلا امکان پذیر نیست. میخوام بگم که اون 40,000 اختلافی که بین اون 27,000 و 68,000 هست، اونو هم به همین شکل میخواستن به یه طریقی واگذار.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیگی، نماینده محترم مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، آقای مهندس قلی‌زاده، کارشناس محترم اقتصاد از سازمان برنامه بودجه، و آقای مهندس صلواتی از سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، از اینکه مهمان برنامه گفتگوی اقتصادی بودید. خیلی متشکرم. و شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید، من یه بار دیگه عرض بکنم که از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی خواهش کردیم که به استودیو تشریف بیارن یا مهمان تلفنی ما باشن. اعلام کردن که این موضوع، واگذاری این موضوع به در واقع مش گفت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی برمیگرده و ایشون الان بازداشته و ما به این عرصه ورود نمی کنیم. به این دلیل ما در گفتگو با رئیس سازمان خصوصی‌سازی اسبق آقای دکتر ایدری کرد زنگنه این موضوع رو بررسی کردیم و مهمانان حاضر، امیدوارم که تصمیم درستی در دولت گرفته بشه با همراهی و همیاری مجلس 11 برای واگذاری هایی که ابطال شده، انشاءالله در مسیر درست تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی. به اتفاق مهمان های محترم برنامه و همه همکاران هم ضمن آرزو که ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. بررسی روند خصوصی سازی و واگذاری ها پرونده کشت و صنعت مغان رو در قالب برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فروغ چشم‌های پدر چقدر دوست داشتنی است، عطر مهربانی‌های همیشه‌ات ای بانو، تو از عشق زاده شدی و به عشق پیوسته‌ای، تو از تبار آیه‌های کوثری ای بانوی کرامت. این قلب‌های ملتهب ماست که از همه جا رانده شده و به سمت کرامت تو روان است. راستی تو چقدر بوی عصمت می‌دهی ای بانو. تو ای بانوی پاک، تو آمده ای تا بهارانی تازه بروید در خشک سال دلهای خسته و ناامید ما. چون گلی معصوم رویدی از باغستان پاکی ها، تو بوی گل سرخ می دهی ای بانو. تو افق‌های روشن دوردست‌های امید و آرزویی برای همه ما، تو فرزند صبری و قربت‌های غریبانه. قصه تولد تو قصه تولد پرستویی است که بال گشود تا به آشنای غریبش برسد. در نامت کرامت همیشه جاری است ای بانوی بارانی قم.